به ساعت 14:30 رسیده ایم. از شما شنوندگان ارجمند دعوت میکنم به برنامه خیریه اشرف از رادیو گفتگو توجه فرمایید.
روز 17 ژوئن 2003 برابر با 27 خرداد 1382، پلیس فرانسه در یک اقدام هماهنگ 13 مرکز مجاهدین خلق در شهرک اوور و اطراف آن در پاریس را مورد تهاجم و بازرسی قرار داد و مریم رجوی و بیش از 200 نفر از اعضای ارشد مجاهدین خلق را به جرم پولشویی، تروریسم و جعل اسناد و شمار دیگر از اتهامات بازداشت کردند. اظهارات پیر دوبوسکه، مسئول سازمان اطلاعاتی فرانسه در خصوص دستگیری مریم رجوی، مؤید این موضوع است. وی بلافاصله بعد از اقدام پلیس فرانسه عنوان کرد که سازمان‌های اطلاعاتی فرانسه از پاییز گذشته متوجه ورود شمار روزافزون مجاهدین خلق و پس از آغاز جنگ عراق متوجه ورود شمار زیادی از سربازان آن به فرانسه شده بودند. مجاهدین خلق یک کارخانه تولید رنگ را در شهر سن کوئن اجاره کردند و ضمن راه اندازی یک استودیوی تلویزیونی و نصب بشقاب‌های ماهواره‌ای در حال تبدیل کردن آن به یک مرکز ارتباطات بودند. این امر دال بر شروع ابعاد جدیدی از فعالیت‌های تخریبی این فرقه بود. پس از 2 هفته بازداشت، یک دادگاه استیناف در پاریس در اقدامی که مفسران سیاسی آن را شکستی در مبارزه علیه تروریسم عنوان کردند، مریم رجوی و 10 تن دیگر از اعضای بازداشت شده سازمان را به غیر وثیقه از زندان آزاد کرد.
سازمان مجاهدین برنامه داشت برای حمله به 14 و 15 سفارت ایران در اروپا و این لو رفتش. وقتی که لو رفت، پلیس فرانسه حمله کردن به پایگاه های سازمان و این افراد و همه رو دستگیر کردن و از سوی میزه کشو میزه کار مریم قجر ازوان بود 10 الی 11 میلیون دلار پول نقد، که تو فرانسه این مقدار پول نقد جرمه، که بعد کشید به دادگاه دولت فرانسه و لابی‌هاشون که داشتن این مسئله رو ماسمالی کردن و پرونده به نوعی بسته نشده، باز هست اما مسدودش کردن.
یه چیزی بوده 15 تا حسابدار بعدی که مریم رجوی رو گرفتن تو فرانسه فقط دنبال کردن حسابای اینا رو، که هی چون حسابا رو نمیشه از بین برد، وقتی که دنبالش میکنی این هی باید ازش میریزه، وقتی که دنبال میکنی اینا همونطور چند سال دنبالش کردن به این از چه رسیدن که تقریبا 80% ریخته، ولی 20% از دیگه ارزش نداره دنبال کنیم دلش کردن، چون میدونن خب بالاخره باز پولم میاد دیگه، یعنی این نیست که همین پوله که اگه اینا بی پول بشن باز از یه سوراخ به اینا پول میدن. اون حجم بالا تهدید رو از بین بردن تو اروپا. این 20% باشه.
علارغم آنکه مقامات دادستانی فرانسه استدلال کرده بودند که خانم رجوی که همراه همسرش مسعود رجوی سازمان مجاهدین خلق را اداره می‌کند، به عنوان تهدیدی برای نظم عمومی فرانسه باید در بازداشت باقی بماند. دادگاه استیناف پاریس برای آزادی مریم رجوی و اعضای دیگر سازمان مجاهدین خلق 80,000 یورو وثیقه تعیین کرد. اگرچه مریم رجوی به واسطه خودسوزی‌های تشکیلاتی اعضا در کشورهای اروپایی و به قید وثیقه آزاد شد، ولی پرونده پولشویی و تبهکاری مالی او و سازمانش ظاهرا همچنان باز است. این وقایع از 2 جهت قابل تأمل است. نخست اینکه با وجود لابی‌های مختلف حقوقی، رسانه‌ای و سیاسی، ابعاد گسترده و عمیق تبهکاری مالی و تروریسم سازمان مسلم مجاهدین خلق برای نخستین بار در غرب کاملا افشا شد. دوم اینکه این گروه در حالی که مریم رجوی در یک کشور غربی به وسیله پلیس این کشور و به شکلی کاملا قانونی و بر اساس اتهامات روشن دستگیر شده بود دست به خودسوزی‌های هولناک چند تن از اعضایش زد. در واقع این فرقه نشان داد که پتانسیل لازم جهت دست دادن به اقدامات غیر انسانی هولناک در اروپا و آمریکا را دارد. در نتیجه عملاً پس از قطعی شدن اخراج اعضای این فرقه از عراق، هیچ کشور عضو اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش رهبران و اعضای آن نشد و تنها آلبانی با فشار و تطمیع آمریکا و متحدانش وادار به پذیرش آنان شد.
تلاش بسیار گسترده بود برای جمع‌آوری پول. خب یه مقدار اینا در عراق لطمه خورده بودن، آسیب دیده بودن بسیار شدید، از نظر اقتصادی بسیار وضعیت ناهنجاری داشتن، ولی اینا تمام هدف نبود، چون اینا منابع مالی خودشون تو شرکت‌های مختلف تو بورس‌ها سرمایه‌گذاری کرده بودن و درآمد زیادی رو از این محل کسب می‌کردن و برای خزینه، یعنی اینا بسیار بسیار گسترده تو حوزه اقتصادی فعال بودن. بنابراین این پول جمع کردن‌ها ضمنی که کمک بود، اما بیشتر کار روی افکار عمومی و استفاده و در واقع سوء استفاده از حسن نیت مردم و ایرانی‌ها بود.
دختر کی بودش از کانادا اومد بردنش، خودشو سوزوند. ندا حسنی، خب این خانواده خدا بگن چیکارشون نکنه، مادرش هم آوردن گفتن که تو بیا به بچه چپ دخترت قهرمانه نمیدونم فلان و اینا، یه پولی بهش دادن، این زنم خول بود نمیدونم چی بود، رفت پولو دار عمل که عمل زیبایی کرد، دو سال بعد دیوونه شد، واقعا دیوونه شد، خودش کشت مادره. اصلا بایدن یعنی دخترش بردن کشتن اونجوری دیگه. این دختر وقتی اومد تو لندن آوردن، خب کارت اعتباری بهش داده بود باباش نمیدونم فلان، اینا رو همه رو سوزوندن که نتونه از عراق برگرده. استقلال رو گرفتن، پشت سرش برون مالی اجتماعی، مالی اجتماعی که این انجام میداد آماده سازی عملیات انتحاری دیگه، من که بعد بودم توش میدونم. ببین از مالی اجتماعی شروع میشه،
مالی اجتماعی این همین پول جمع کردن،
پول جمع کردن، از گدایی تو خیابون شروع میشه، خودتو بعدم میسوزونی تو همون خیابون. همه این کارو نمیکنن، چون من تو عراق کار کردم دیدم از این داعشیا عملیات انتحاری درست کردن، مرحله آخرش 3 هفته است. شما یک جمعیت رو میارید تو برادفورد اینجا، توی اردن، تو فلان، از این استخر آدمی که اینجا هست هی قربال میکنه، هی قربال میکنه، میرسه میشه 10 تا، اون 10 تا رو تحویل میده، اون 3 هفته بعد شده انتحاری دیگه.
این سازمان سازمانیه که بارها تست شده و موفق بیرون اومده، برای همین به پولشیان و قاچاقچیان حرفه‌ای تبدیل شدن. از این رو اگر یک قدرت خارجی قصد تاثیرگذاری بر روی یک کمپین سیاسی در هر کشوری رو داشته باشه، میتونه از مجاهدین خلق استفاده کنه. این اتفاقیه که در انتخابات اتحادیه اروپا در اسپانیا افتاد.
روز 28 ژانویه 2015 روزنامه اسپانیایی الپاییس در چند گزارش تحقیقی افشا کرد که سازمان مجاهدین خلق حدود 1 میلیون یورو کمک‌های گسترده برای تأسیس و استقرار حزب جدید راست افراطی ووکس یا بوکس کمک کرده و به دو رهبر این حزب به طور مخفیانه حقوق ماهانه پرداخت کرده است. ووکس در سال 2013 با حمایت مالی مجاهدین خلق رسما در وزارت کشور اسپانیا به عنوان یک حزب سیاسی در این کشور متولد شد. 17 دسامبر 2013 همان روزی که ووکس در میان احزاب سیاسی وزارت کشور اسپانیا نام نویسی کرد، این حزب از مجاهدین خلق اولین تراکنش مالی را دریافت کرد. در فاصله دسامبر 2013 و آوریل 2014 مبالغ منتقل شده به حساب بانکی ووکس افزایش یافت و به حدود 1 میلیون یورو رسید. مجاهدین خلق یک ماه پس از تشکیل ووکس پرداخت حقوق منظم به رهبران حزب ووکس را آغاز کردند. این کمک جدید مجاهدین خلق به حزب با تلاش ویدال کوادراس، نخستین رهبر و پایگزار حزب که با مجاهدین خلق روابط قدیمی دارد، به رهبران ووکس رسیده است. حمایت مالی 1 میلیون یورویی صرف مخارج کمپین حزب افراطی اسپانیا برای انتخابات پارلمان اروپا در سال 2014 و دیگر هزینه‌های این حزب شده است. بر اساس این تحقیقات، مجاهدین خلق نه تنها 80% از مخارج کارزار انتخاباتی ووکس در انتخابات سال 2014 پارلمان اروپا را، بلکه مخارج روزمره این حزب افراطی نظیر مخارج حفظ و نگهداری مقر این حزب در مادرید، حقوق کارکنان، هزینه درمان رئیس وقت حزب در آن زمان و همه هزینه‌های اداری و تدارکاتی حزب را تامین کرده است. در بررسی تبادلات بانکی فاش شد که مبالغ ذکر شده نه مستقیما از سوی مجاهدین خلق، بلکه به واسطه صدها تن از اعضایش در سراسر جهان که هیچ ارتباط و آشنایی با اسپانیا نداشتند و به کمک 35 رابط مالی به حساب ووکس واریز شده است. به این ترتیب در طول 5 ماه این تحصیلداران کمک‌های صدها فرد ناشناس را کانالیزی کرده، فاکتورهای حزب را پرداخت کردند. کمترین مبلغ این فاکتورها 60 یورو و بالاترین مبلغ 35560 یورو بوده است.
یه خبرنگاری اومد و دنبال میکرد ووکس رو، بعد اومد دید که مال اینا اومدن، اینقدر پول از اینجا اومده، اینقدر پول از اینجا اومده، بعد یه سری پولایی هم اومده که اسامی بی ربطه، همه ایرانی هم. نمیدونستم که مال کجان، که اومد اسامی رو گذاشت بیرون، اونا که میدونستن اومدن دیدن که اینا که همشون مال مجاهدین هن. که
جناح راست وکس به وجود اومد تا اکثر رأی ها رو به خودش اختصاص بده. یکی از افرادی که در این موضوع دخیل بود عضو سابق پارلمان اروپا به نام ویدال کوادراس بود. این شخص یکی از مدافعان مجاهدین خلق در پارلمان اروپا بود و خیلی باهاشون روابط نزدیک داشت. مجاهدین خلق بهش پول میداد و اون هم هر کاری که اونها ازش میخواستن براشون انجام میداد. این شخص در جناح وکس فعالیت داشت. جالب اینجاست که مجاهدین خلق در قالب اشخاص مستقل ایرانی به این جناح سیاسی کمک مالی میکرد. خیلی کار بی اساسی بود، چون این افراد نه اسپانیایی بودند و نه در اسپانیا به دنیا اومده بودند و کاملا در نقاط مستقل از اسپانیا در اروپا زندگی میکردند. در این میان یک خبرنگار بود که متوجه این موضوع شد و کاملا همه چیز رو برملا کرد، چون عجیب بود که مجاهدین خلقی که یک سر سنگ جناح چپ رو به سینه میزنه یک دفعه برای حمایت از جناح راست شروع به رساندن کمک مالی کنه. افرادی که خودشون مستأجر بودند داشتن 20 میلیون دلار به این جناح کمک مالی میکردند. همه چیز خیلی واضح بود و کاملا پولشویی بود. این پول اصلا مال مجاهدین خلق هم نبود، مال افرادی دیگه بود.
In 2019, with my colleague from El País, José María Irujo.
در سال 2018 من به همراه همکارم در نشریه El País José María Irujo مقالاتی درباره وکس منتشر کردیم. وکس یک حزب دست راستی افراطیه که در اواخر سال 2013 راه اندازی شد. پول این حزب افراطی رو شورای ملی مقاومت ایران تامین می‌کرد. افرادی ایرانی بودند که ما نمی‌شناختیم، اما انتشار مقالات درباره اون برای ما تکان دهنده بود، زیرا وکس یک حزب افراطی بود و درباره مواردی همچون مهاجرت نظرهای بسیار افراطی داشت، علیه ایران نظرهای افراطی داشت و علیه مسلمانان هم موضع می‌گرفت، در حالی که شورای ملی مقاومت خودش رو ایرانی می‌دونست. یعنی این شورا متشکل از ایرانیان تبعیدی بود که علیه دولت ایران فعالیت می‌کردند و برای ما پیدا کردن چنین ارتباط عجیبی تکان دهنده بود.
حزب وکس که به معنای صدا می باشد، دیدگاه راست افراطی و ضدیت آشکار با اسلام، مسلمانان، اختلاط و همگرایی فرهنگی و مهاجران دارد. این حزب توسط اعضای سابق حزب محافظه‌کار مردم اسپانیا تأسیس شد. دیدگاه اقتصادی و سیاسی وکس منطبق با دیگر پوپولیست های راست افراطی اروپاست. بنیانگذار این حزب الخاندرو ویدال کوادراس متولد 1945 در بارسلونا است و در سالهای 1992 تا 2014 عضو پارلمان اروپا و از 2004 تا 2007 معاون پارلمان بوده است. روابط نزدیک ویدال کوادراس با مجاهدین خلق در سالهای 1999 به بعد پایدار بوده است و او در سالهای 1999 به بعد بارها با نمایندگان مجاهدین خلق در بروکسل دیدار کرده. این روابط با حضور کوادراس در اردوگاه‌های مجاهدین خلق در عراق و آلبانی و سالها حضور و سخنرانی مستمر در مراسم این سازمان ادامه یافته و همچنان نیز ادامه دارد.
ویدال کوادراس از رهبران حزب مردم بود توی منطقه کاتالونیا و رهبران قدیمی ما در 90 اون طرف به دلیل اختلافات سیاسی که حالا توی منطقه بود، اختلافات سیاسی داخل کاتالونیا، روابط سیاسی بین کاتالونیا و مادرید، به یه شکلی ایشون رو فرستادن به پارلمان اروپا برای اینکه در واقع از دستش راحت شدن، شرش خلاص شدن توی منطقه و شدی که از نماینده های حزب مردم در پارلمان اروپا و بعد رسید به نیابت نایب رئیس مجلسی که از 14 تا نایب رئیس مجلس اروپا بود برای فکر کنم 3 سال. از همون اوایلی که رفت توی پارلمان اروپا ایشون روابط خوبی پیدا کرد با سازمان مجاهدین خلق و شروع کرد تبلیغ این سازمان. خودش هم از خاندان خیلی اشرافی توی این منطقه کاتالونیا میاد. این رابطه نزدیکش با سازمان مجاهدین خلق انقدر ادامه پیدا کرد تا بالاخره موفق شدن این سازمان رو از لیست تروریسم اتحادیه اروپا بیارن، ولی بعدش هم همچنان ادامه داد این کار رو. یعنی باز همچنان به لابیگری برای سازمان ادامه میداد. از پارلمان اروپا هم که بیرون اومد همچنان داره ادامه میده کار. همین الان هم شغل اصلیش در واقع لابیگری برای مجاهدین خلق. در ادامه همون اختلافاتی که توی نهه 90 بود، ویدال کوادراس اومد حزب جدید تشکیل داد سال 2013. در واقع از حزب مردم جدا شد و بودجه این کار، تمام بودجه این کار از هواداران سازمان مجاهدین خلق به دستش رسید. خودش هم این رو پذیرفته و گفته که آره این کمپینی بود که سازمان مجاهدین خلق، حالا به اسمی که خودشون میگن شورای ملی مقاومت، این کمپین بود که ترتیب داد، کمک های رسید و این حدود 1 میلیون یورو و این تونست این حزب جدید رو ثبت کنه و توی انتخابات شرکت کنه.
تأمین مالی تأسیس گروه های احزاب فاشیستی تو اروپا، این واکس اسپانیا که روزنامه اسپانیا افشا کردن برای تأسیس یک حزب فاشیستی ضد اسلامی، اونم که رئیس مستمر در واقع بغل دست مریم رجوی در همه ملاقاتش حضور داره، هزینه کرده.
اینا کمپینشون رو جایی شروع کردن به اسم کوبادونگا. کوبادونگا از این جهت مهمه توی تاریخ اسپانیا که مشهور در واقع روایت تاریخشون اینطوری که اولین جایی که در واقع مسلمان هایی که اومدن توی اسپانیا شکست خوردن از مسیحی ها و نتونستن جلوتر برن توی کوبادونگا بوده. الان کوبادونگا یه شهری در واقع روستایی با حدود 60 نفر جمعیت، ولی وکس رفت کمپینش رو اینجا شروع کرد توی این شهر 50-60 نفره که در واقع خودش رو ادامه دهنده راه اون حکام مسیحی 1300 سال پیش اسپانیا معرفی بکنه و که در واقع کاری که کردن این بود که مسلمان ها رو از اسپانیا بیرون کردن. در واقع وکس خودش رو باز تولید اون حکام در واقع شکست دهندگان اسلام معرفی میکنه و دشمن اول مسلمان ها در این منطقه است.
Mr. Vidal Quadras decided in 2013.
Vidal Quadras در سال 2013 تصمیم گرفت از حزب پاپیولار جدا بشه و یک حزب سیاسی جدید راه اندازی کنه که نامش رو وکس گذاشت. اواخر سال 2013 وی حزبش رو ثبت کرد و آلخاندرو ویدال کوادراس تصمیم گرفت از دوستانش در شورای ملی مقاومت ایران کمک مالی بگیره، زیرا در صدد بود دوباره در پارلمان اروپایی نماینده بشه و این بار میخواست نماینده وکس باشه.
توی اسپانیا و خلاف خیلی دیگر از کشورهای اروپای غربی جریان راست افراطی وجود داشت، اما حزب مشخصی برای راست افراطی وجود نداشت تا اواخر 2013 اوایل 2014 موقعی که یه عده از اعضای حزب محافظه‌کار جدا شدن و حزب جدید ایجاد کردن به اسم وکس یا حالا وکس که در واقع ایده های راست افراطی رو ترویج میکرد.
وکس از 15 حزب دیگر پول میگرفت، از احزابی در آلمان، ایتالیا، سوئیس، امریکا و کانادا. اما بر اساس آنچه آلخاندرو ویدال کوادراس اعلام کرده، اغلب پولش رو از ایرانیان در این کشورها دریافت می‌کرده. همون گونه که می‌توانید حدس بزنید، اغلب ایرانیانی که به این حزب پول دادن، یک کلمه هم اسپانیایی نمی‌دونستند.
احتمالاً این قضیه انتقال پول بوده. سازمان مجاهدین خلق بیشتر از اینکه خودش تأمین مالی کرده باشه بوکس رو، در واقع ابزار کسان دیگری بوده برای رسوندن این پول به بوکس. در واقع کار پولشویی کار همیشه ایشون دیگه. در واقع به نظر ما حدسی که زدیم و امیدوار بودیم بتونیم بعدا پیگیریش کنیم ولی نشد، این بود که این پولشویی بوده.
وکس حزب دست راستی افراطیه که مشخصش این است که میخواد اتحادیه اروپا سر به تنش نباشه. این پول اومده رفته به وکس که وکس این رو نفراتش رو بیاره وارد پارلمان بکنه.
جریان راست افراطی اسپانیا خیلی دشمنی میکنه با جمهوری اسلامی ایران، خیلی واضحه، و در واقع رابطه خیلی نزدیکی داره با دولت‌های مثل مثلا اسرائیل. در واقع احساس نزدیکی زیادی داره با جریان‌های راستگرای افراطی کشورهای غربی، مخصوصا با بخش‌های خیلی تند از جمهوری‌خواه آمریکا و مثلا توی اجلاس سی‌پک، جلسه بین محافظه‌کار، همایش سالانه محافظه‌کارهای آمریکا، این نماینده‌های این حزب شرکت می‌کنن هر سال. یه بخشش اینطوریه، یه بخش دیگه‌ش اینه که اعضای این حزب روابطی داشتن با در واقع بگیم فروشندگان اسلحه یا دلالان اسلحه. خب می‌دونیم خیلی نظر مثبتی ندارن در مورد صلح در خاورمیانه یا هر اتفاق خوبی در خاورمیانه.
مجاهدین یه خیری که دارن اینه که یکی فرقن، یکم نفر دارن. یعنی شما یه 2000 تا آدم داری که نه خیلی مثلا هر چیزی میخورن، مشکلی هم براشون نداره، بیا برو حساب باز کن بعدم برو زندان. خب باشه بریم زندان، بیا این کارو بکن. یه اشتباهی که کردن این بودش که ببین اومدی این کارو تو زمین خودی کردی، یعنی اومدی این کار رو تو اروپا انجام بر علیه اروپا در اروپا فعالیت کردی، اومدی تو اروپا چون فاصله که بین آمریکا و اروپا افتاده، اینا احتمالاً فکر کردن نمیفهمن. یه موقع است میای توی لندن نفت میفروشی، پولش هم ما میدونیم داری چیکار میکنی، برمیگردونی سلاح میخری میره آدم میکشی برای ما. یه موقع است که نه، میای اینجا خراب کنی، میخوای اینجا بکنی که نمیشه که.
He asked for help by Twitter.
او در توییتر درخواست کمک میکرد، زیرا آقای الخاندرو ویدال کوادراس در توییتر محبوبه و شمار فراوانی از افراد نوشته های اون رو دنبال میکنن. در پی فراخوان کمک مالی، وی 1,000,000 یورو از طرف هواداران شورای ملی مقاومت در فاصله دسامبر 2013 تا می 2014 دریافت کرد و این پول به حساب وی واریز شد.
تمام مقالات و انبوه پول بهش میدادن تا ولی اون عاشق چشمتوی جایدین و مسائل ایران نبود شدن. در یه جزب دستراستی افرادی بود. فقط برای این چه پول نیاز داشته، هوادار چم داشت یا پول می دادن و حمایت می کرد از باقی موندن سازمان مجاهدین در عراق. خودش هم اومد، اشرف اومد، من دیدم اومد پادگان اشرف اون موقع ما بودیم و عراق اومد مراسم چرچه سخنرانی چرد و من می گاشت پالوان روپا حمایت می کرد از موندن مجاهدین در عراق.
در اسپانیا این آقایی که رهبر حزب دستراستیه در پارلمان اروپا یکی از معاونین پارلمان اروپا بوده که تمامی هزینه حزب این آقا رو مجاهدین میدادن، که این آقا به عنوان سخنگوی تبدیل شده به سخنگوی مجاهدین. 3-4 بار تو اشرف اومده، یکی دو بار آلبانی رفتش، تمامی برنامه های مریم قزل عزیزان رو هر سال میومد به اینجا سخنرانی میکرد.
Alejo Vidal Quadras was a member of the Popular Party.
Alejandro Vidal Quadras عضو حزب پاپیولار بود که دست راستی ترین حزب سیاسی اسپانیاست. او تا سال 2013 نماینده این حزب در مجلس اروپایی بود. زمانی که او نماینده مجلس اروپایی بود، معاون اون مجلس هم بود. از اواسط دهه 1980 تا سال 2013 وی با اعضا و هواداران شورای ملی مقاومت ایران در تماس بود. او دست کم در 14 نشست شورای ملی مقاومت ایران در پاریس شرکت کرد.
بیدار کوهرست 20 سالی هست که رابطه با مجاهدین خلق حد اقل و مدام توی جلسات داشت میده، حتی قبل از اینکه از لیست تروریسم در بیان توی جلسات میرفته سخنرانی میکرده و کلا رابطه خیلی بهینه‌ای داشته با این سازمان. همچنان هم همین رابطه رو داره، یعنی همچنان هم الان کار لابیگریش رو میکنه و حقوقش رو میگیره، حقوق درآمد بالایی هم داره از این لابیگریش. ما تلاش کردیم با بیدار کوهرست مصاحبه بکنیم، جواب نداد. چند باری ایمیل زدیم، خب به هیچ کدوم ایمیل ها جواب نداد. ولی روزی که ما تماس گرفتیم، روزی که من در واقع بعدش ایمیل نوشتم از طریق حالا ابزارهای گوگل و این چیزها، ما متوجه شدیم که یه نفر نیم ساعت بعد از ارسال ایمیل حدودا یه نفر از توی آلبانی اسم منو سرچ کرده بود و از دور به صفحه من، صفحات من در اینترنت، و بعدش دیگه جواب ندادم. یعنی این خیلی مشخص به نظر ما این بود که اعضای سازمان تصمیم گرفته ترجیح دارن که این مصاحبه انجام نشه.
According to the Spanish law،
بر اساس قوانین اسپانیا که در سال 2012 تصویب شد، هواداران احزاب سیاسی نمیتونن سالانه از 1000 یورو بیشتر به حزب مورد نظرشون کمک کنن. اما این قانون خیلی مبهمه و به همین علت وکس با راه اندازی کارزارهایی پول لازم رو به دست می آورد تا از این قانون فرار کنه.
اینا به ما گفتن که افرادی که کمک میکردن، افرادی که پول فرستادن، کشورهای مختلف بودن، از آلمان، سوئیس، کانادا، فرانسه، ایتالیا و چند تا کشور دیگه. جوری که اینا میگفتن، این ادعای خودشون این بود که دندانپزشک، وکیل، معلم و شغلهای معمولی، یعنی در همین اطلاعاتی بود که ما میدادن. ما هرچی اصرار کردیم، تلاش کردیم که این لیست رو به دست بیاریم، خب طبعا در اختیار ما قرار ندادن، بنابراین نتونستیم دیگه ادامهش بدیم. ادعاشون این بود که این یه جریان خیلی عادی، خیلی دوستانه، خیلی شخصی بوده. با اعضای جدا شده از سازمان مجاهدین خلق صحبت می‌کردیم، می‌گفتن که اصلا چنین چیزی امکان نداره. این قطعاً کمپین، قطعاً این افراد عضو هستن و دارن اطاعت می‌کنن از فرمان و اوامر کادر مرکزی سازمان مجاهدین خلق و این سیستم همیشگی کار، شبکه همیشگی کار مجاهدین خلق.
شورای ملی مقاومت ایران تا سال 2014 به حزب وکس پول میداد، یعنی تا ماه می 2014 این شورا به این حزب پول میداد، اما اسناد این حمایت مالی در دست نیست. زمانی که ما در سال 2019 مقاله خودمون رو در این باره منتشر کردیم، یک رسوایی سیاسی در اسپانیا بروز کرد، زیرا این یافته‌ها بسیار تکان دهنده بود. بسیار دشواره که بفهمیم چرا یک گروه خارجی به یک حزب سیاسی در اسپانیا پول میده و در عوضش چیزی نمیخواد. مردم که ابله نیستن.
رادیو گفتگو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چه عمری یار من بود، امیدت گرچه در پندار من بود. بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو دارم. چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای تو داره. نگفتی ماهتاب امشب چه زیباست؟ ندیدی جانم از غم ناشکیباست؟ چرا رفتی؟ چرا من بیقرارم؟ به سر سودای آغوش تو داره. مرا از هر دال بی خبر کن. دل دیوانه را دیوانه تر کن، مرا از هر دال بی خبر کن. بی خبر کن، بیا امشب شرابی دیگرم ده، زمینای حقیقت ساغرم ده. زمینای حقیقت ساغرم ده.